بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 219، سطر 17. اذا عرفت هذا فقوله علیه السلام فرق بین من جسمه مرفوع علی الابتدا لدلالت تنکیره علی التعظیم. رابی از امام میپرسه که قول هشام رو که قائل است به جسم بودن خدا، چگونه باید رد کرد؟ البته حالا به این سوال نیست، ولی خب برمیگرده به همین. حضرت به سه دلیل این قول رد میکنه و ما هر سه دلیل خوندیم. رسیدیم به این کلام که فرمود فرق بین من جسمه و صوره و انشأه. شروع کردیم به توضیح این کلام. ابتدا مقدمه ای آوردیم که اون مقدمه خونده شد، بعد کلمات امام رو در همین جمله که خوندیم تفسیر میکنند، توضیح میدند که اول بحث امروزمونه، وقت مقدمه تموم میشه. اصل مقدمه گفته شد، عبارات امام هم تجزیه ترکیب شد، بعد وارد جواب میشند. همین فرماید که این فرق بین من جسمه و جواب سؤال مقدره. سؤال مقدر رو مطرح میکنند، مقدمه میارن برای جوابش، بعد از ذکر مقدمه جواب میدن. ما سوال مقدمه رو گفتیم، مقدمه رو هم گفتیم، حالا باید ترکیبی که در این جمله لازم است مطرح کنیم و بعد هم به جواب بپردازیم. من سوال مقدمه رو با مقدمه جواب رو مختصرا تکرار میکنم که بتونم وارد بحث بشم. در ابتدا امام فرمودند در دلیل سوم که اگر خداوند جسم باشد، با مخلوقینش که جسمند در جسمیت مشارک میشه، وقت جا نداره که ما بگیم خداوند خالق با اون اجسام دیگر مخلوق. اگر هر دو در جسمیت مساویند، چه ترجیحی هست که این جسم رو خدا بدونیم بقیه اجسام رو مخلوق خدا بدونیم؟ اگر بخوام یکی رو خدا قرار بدیم بقیه رو مخلوق، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. این خلاصه دلیل سوم بود. بعد سائل این چنین سوال میکنه، میگه چه عیبی داره که خداوند جسم باشد بقیه هم جسم باشند، منتها خداوند یک امتیازی داشته باشد و همون امتیاز ترجیحش باشد، خصوصیت زائدی بر این جسمیت داشته باشه و همین خصوصیت باعث بشه که او ترجیح داده بشه و به عنوان خالق قرار داده بشه. یعنی خالق باشه ولی قرار داده بشه، عبارت خوبی نبود. چه عیب داره از خداوند خصوصیتی داشته باشه و به خاطر همه خصوصیت خدا باشه و بقیه این خصوصیت ندارن مخلوقند؟ این سوالی بود که مقدر بود. جواب امام رو ایشون با یه مقدمه ای ذکر میکنن و مقدمه این بود که دو نوع از یک فرد نمیتواند علت و معلول باشند. دو فرد از یک نوع، دو فرد از یک نوع نمیتونن علت و معلول باشند، دو نوع از یک جنس هم نمیتونن علت و معلول باشند. یعنی نمیشه علت فردی از نوعی باشد و معلول فرد دیگری از همون نوع، و نمیشود که علت نوعی از جنسی باشد و معلول نوع دیگری از همون جنس. بالاخره همونطور که عرض کردم علت و معلول تحت نوع واحد یا تحت جنس واحد مندرج نیستند. این قانونی است که ایشون فرمود از کلام ائمه استفاده میشه. از کلام در کلمات فلاسفه هم هست، بعید نیست که از کلمات ائمه استفاده کرده باشند. بعد سببش هم ایشون بیان کرد که چرا نمیشود یک نوعی علت نوع دیگر باشد در حالی که این دو نوع در جنس قریبشون شریکند، یا فردی علت فرد دیگر باشد در حالی که این دو فرد در نوعشون شریکند. چرا اینطور نمیشه؟ جهت چه بیان کرد؟ گفت اگر این چنین باشد لازم میشه جایل خودش باشه. خلاصه بیانش که من میخوام اینو تکرار کنم به خاطر اون نکته‌ای که در جلسه گذشته وعده داده بودم، که در باره طریق موهوب بیشتر توضیح بدم. ایشون میفرماد که اولا حق این است که ماهیت مجعوله نه وجود، یعنی فاعل ماهیت مفعول رو جلب میکنه نه وجودش رو. این نظر ایشونه که اصالت ماهوی است و خلاف نظر صدراست. خب حالا که ماهیت قرار جلب بشه، چیه ماهیت جلب میشه؟ جنسش یا فصلش؟ میفهمد جنس جلب میشه، چون حقیقت ماهیت همون جنسه. حالا جسمی باشد بخواهد جسم دیگر رو خلق کند، شما جسم رو نوع بگیرید یا جسم و جنس بگیرید فرق نمی کنه، چون گاهی ممکنه ما جسم رو نوع بگیریم. اگر جسم رو به عنوان ماده اخذ کنیم میشه نوع، مردد اخذ کنیم میشه جنس. پس هم جسم رو میشه نوع گرفت هم میشه جنس گرفت. مثل حیوان، حیوان رو میشه جنس گرفت که مردد باشد بین انسان و بقیه حیوانات، میشه نوع گرفت که نوع اگر بگیرید به صورت ماده ملاحظش کردید، یعنی تعریفش کردید به این تعریف که جسم و نام متحرکون بلداد حساس، اون چه که این چهار تا لفظ برای صدق میکنه میشه نوع، دیگه جنس نیست. اما اگر مرددش کنید بین انواع میشه جنس، که اینو در جای خودش گفتید خوندید و میدونید. پس جسم هم میشه نوع گرفت هم میشه جنس گرفت. چه نوع بگیرید چه جنس بگیرید، اگر خداوند جسم باشد و بخواهد جسمی رو بیافریند، معنیش اینه که همون جنس رو یا نوع رو داره میآفرینه. اگر فردی از جسم باشد و بخواهد جسم بیافریند، معنیش اینه که همون نوع خودش رو داره میآفرینه. اگر نوعی از جسم باشد و جسم رو بیافریند، معنیش اینه که بازم داره جنس خودش رو میآفرینه. و چون خودش هم مندرجه تحت این کلیست، وقتی میگیم داره مثل خودش رو میآفرینه، داره نوع خودش رو میآفرینه، معنیش اینه که داره خودش رو میآفرینه. چون جسم اگر بخواد جسم رو خلق کنه، جسمیتش رو خلق میکنه، یعنی جنسش رو خلق میکنه که همون جسمیته. و این جنس خودش هم داره، پس داره خودش رو خلق میکنه، که توضیحش در جلسه گذشته گذشت. اما به اینجا رسیده بودیم که چرا میگید جنس رو خلق میکنه، جنس رو جعل میکنه، نمیگید فصل رو جعل میکنه. چون اگه فصل رو جعل کنه، مثلا این نوع با دارای فصلی است، نوع دیگری از همون جنس رو خلق میکنه که او داره فصل دیگری است. خب این فصل داره فصلی خلق میکنه. وقتی فصلی فصل دیگر رو خلق کرد که خودش رو خلق نکرده، اما وقتی جنس، وقتی نوعی نوع دیگر رو خلق کرد، یعنی جنس اون نوع رو خلق میکند و جنس اون نوع رو خودش هم داره، وقت لازم میاد خودش رو خلق کنه. اگر خالق و مخلوق رو در محدوده فصل قرار بدیم، بگیم این شی با فصلی که دارد اون شی رو با فصل دیگری که دارد خلق میکند، یعنی این فصل اون فصل رو خلق میکنه، خب فصل ها با هم متفاوتن، لازم نمیاد شی خودش رو خلق کنه. اما اگر نوعی بخواد نوع دیگر رو خلق کنه، جنس اون نوع دیگر رو خلق میکنه و خودش جنس نوع دیگر رو داره، وقت لازم میاد خودش رو خلق کنه. ایشون برای اینکه این محضور رو درست کنه که اگر خداوند جسم باشد و بخواهد جسم رو خلق کند، معنیش این که خودش رو خلق کرده، برای اینکه این محضور رو درست کنه، سعی میکنه که جعل رو در محدوده جنس قرار بده، بگه این نوع جنس اون نوع رو خلق میکنه و خودش هم جنس اون نوع رو دارد، پس خودش رو خلق میکنه. سعی میکنه که فصل رو مجعول نکنه، جنس رو مجعول کنه. پس اولا ماهیت رو مجعول میکنه، ثانیا در دو جزء ماهیت جنسش رو مجعول میکنه، نه فصلش رو. چون اگه فصل مجعول بشه محضوری لازم نمیاد، اگه جنس جلب بشه مجبور باشه اونجا محضور لازم میاد. همین محضوری که عرض کردم که لازم میشه شیئی که جائل است خودش رو جلب کند. باشه شیئی که شیئی به صورت نوعی است، ولی چی خلق میشه، چی جلب میشه؟ ایشون الان استدلالش اینه که فصل مجبور نیست بلکه جنس مجبوره. تا اینجا رو گفته بودیم، ولی چرا فصل مجبور نیست و چرا جنس مجبور است؟ اینم گفته بودیم، ولی الان میخوام همین رو تکرار کنم. مقدماتی که ذکر کردم الان، برای اینکه خواستیم وارد بحث بشیم، خواستم این مطلبم بیشتر توضیح بدم که ایشون میگه خداوند یا هر جائلی جنس مجعولش را جعل میکند، نه فصل مجعولش را. بیان مطلب اینه که ایشون اعتقاد داشت که ماهیت جعل میشه، باید ببینیم ماهیتی که جل میشه چیه، اون جنس ماهیته در واقع، یعنی اصل ماهیت همون جنسه یا اصل ماهیت فصله. اگر اصل ماهیت جنس شد، باید بگیم ماهیت مجعول است، یعنی جنس مجعول است، وقت محضوری که گفتیم پیش میاد. اما اگر ما اصل ماهیت رو فصل گرفتیم، لازم میاد که مجعول فصل باشد، اون وقت اون محضوری که گفتیم شی جائل خودش میشه پیش نمیاد. ایشون چون میخواد محضور پیش بیاد، مجعول رو جنس قرار میده، یعنی میگه ماهیت مجعول است و ماهیت همون جنسه. بیانش چیه؟ چرا ماهیت رو بر جنس تطبیق میکنه؟ میفرماد که ما وقتی سوال از ماهو میکنیم، در واقع ماهیت شی رو میپرسیم. آن چه در جواب میآید ماهیت است، یعنی آن چه در جواب ماهوس او ماهیته. حالا ببینیم در جواب ماهو چی میاد، جنس میاد یا فصل میاد. اگه فصل تونست تو جواب ماهو بیاد، ما فصل و ماهیت شی قرار میدیم. اما اگه جنس در جواب ماهو آمد و فصل نیامد، ما جنس و ماهیت قرار میدیم. وقتی رجوع میکنی به منطق، میبینیم که میگن جنس در جواب ماهو میاد، فصل رو در جواب ماهو نمیاره. بنابراین فصل ماهیت نیست، جنس ماهیت. مجعولم که ماهیته، پس جنس مجعوله. این تمام حرفیشونه. ولی حالا میخوام اینو بیشتر توضیح بدیم. ایشون میفهمه جنس واقع است در جواب ماهو، اما فصل واقع است در طریق ماهو. به تعبیر خودش جنس مقول است فی جواب ماهو و فصل مقول است در طریق ماهو. این در جواب ماهو مقول است یا در طریق ماهو مقول است، این توضیح میخواد که من در جلسه گذشته مختصر است دادم، حالا یه خود میخوام بیشتر توضیح بدم. ما سه تا اصطلاح داریم: یک، الواقع فی جواب ماهو، دو، الداخل فی جواب ماهو، سه، الواقع فی طریق ماهو. ماهو داریم، داخل در ماهو داریم، طریق ماهو داریم. جنس در بعضی جاها واقع فی طریق ماهوست، در بعضی جاها داخل در طریق ماهوست، اما فصل همه جا واقع در طریق ماهوست. نه داخل در جواب است، نه جواب است. الان ملاحظه کنید، میگیم که الانسان و الفرس و البقر ماهیه، چی در جواب میاد؟ حیوانون، فقط حیوانون، چیز دیگه در جواب نمیاد. وقتی به مختلفات یعنی به انواع مختلفه سوال میکنیم، جنس در جواب میاد، فصل رو نمیتونیم بیاریم. اما یه بار سوال میکنیم زیدون و عمرون و بکرون ماهم، دو جور میتونی جواب بدین، یکی بگین انسانو، یکی بگید حیوان ناطق. انسان گفتید همون حیوان ناطقه، منتها حیوان ناطق تفصیل انسانه و انسان اجمال حیوان ناطقه. حالا حیوان ناطق رو ملاحظه میکنیم. الان ببینید در جواب ماهو شما حیوان رو داخل کردید، نه جواب ماهو قرار دادید، داخل کردید. یعنی جواب مرکب شد از حیوان و ناطق. اینجا میگن که حیوان داخل در جواب ماهو. پس در اون سوال اول حیوان شد جواب ماهو، در سوال دوم شد داخل در جواب ماهو. اما فصل، فصل خارج از جواب ماهو. یعنی اگر شما به ماهو سوال کنید، هیچ وقت فصل رو در جواب نمیارید، مگر اینکه فصل رو مشیر به نوع قرار بدید. مثلا بگید زیدان به امرون و بکشون ما هم، بگید ناطقون، این ناطقون مشیر به انسانونه، الا در جواب ناطق تنها نمیتونید بیارید، حیوان تنها هم نمیتونید بیارید. فصل و علمای منطق این چنین تعریف کردن که در جواب ایشه انهو و فی جوهره گفته میشه، نه در جواب ماهو. معلوم میشه این خارج از ماهو گرفته، منتها خارجی که در طریق ماهو داخله، یعنی برای رسیدن به ماهو گاهی اینو داخلش میکنیم که در طریق ماهوست، یعنی خود ماهو نیست. وقتی میخواد شما به ماهو برسید، در طریق رسیدن به ماهو فصل هست. البته خواجه در اشارات در یک توجیه جنس رو در طریق ماهو قرار میده، اینطور میگه، میگه شما وقتی میخواد جواب ماهو بدید، اول جنس رو میارید، اول اهم رو میارید، یعنی میرید تو راه ماهو، اول اهم رو میارید، بعد با آوردن مختص که فصل است ماهو رو تموم میکنید. پس فصل در طریق ماهو نیست، جنسی که تو طریق ماهوست. یعنی شما هنوز به کمال ماهو نرسیدید، هنوز تو راهید، هنوز به آخر ماهو نرسیدید، از جنس استفاده میکنید، پس جنس رو تو طریق ماهو میارید. فصل رو وقتی میارید که ماهو تموم شده، پس فصل تو طریق ماهو نیست، جنس تو طریق ماهوست. این یه توضیح دیگری است که خواجه از شفام نقل میکنه. اما رایج اینه که پس در تاریخ ما هست. ایشون هم از همون مطلب رایج داره استفاده میکنه، ایشون یعنی قاضی سعید. پس روشن شد که پس در تاریخ ما هست یعنی چی؟ به تعبیری که خواجه در اشارات داره فصل رو خارج میگیره، میگه بعضی ها ماهون، بعضی داخل در ماهون، بعضی خارج از ماهون. خارج از ماهون رو فصل، فصل خارج از ماهون، در جواب ماهون واقع نمیشه، در جواب عیش این ها و فی جوهری واقع میشه. بعدم به بیان اینو در طریق ماهون میگیره. بعد طریق ماهون رو و داخل فی جواب ماهون رو دوتایی رو با هم مقایسه میکنه، فرق بین این دوتا رو از فخر نقل میکنه. کلام فخر رو رد نمی کنه، ولی کلام خودش رو میاره، توضیح جدیدی میاره، اون توضیح رو ترجیح میده و به شفا هم مستند می کنه. علی حال معلوم شد که در جواب ماهو واقع می شود و نمی شود یعنی چی؟ فصل در جواب ماهو نمیاد. ممکنه در یه بحثی در یه جای داخل فی جواب ماهو باشه، ولی جواب ماهو قرار نمی گیره. اصلا به طور کلی در جواب ماهو ما فصل رو نمیاریم، مگر اینکه بخوام نوع رو اظهار کنیم و جواب قرار بدیم، اون وقت این نوع رو وقتی تفصیل بدیم فصل میاد، ولی فصل به طور مستقل تو جواب ماهو نمیاد. اگه از ماهو سوال کنم فصل رو نمیارن، اما اگه عیش این فی جوهره سوال بشه فصل میاد، عیش این هوا فی عرض خاصه میاد، عیش این هوا فی جوهره فصل میاد. اگر عیاش این هوا فی عرضه بگیم خاصه رو میاریم، عیاش این هوا فی جوهره بگیم فصل رو میاریم. پس فصل اصلا تو ماهو نمیاد، تو جواب عیاش این هوا فی جوهره میاد، به این جهتی که خارج حسابش میکنیم ولی در طریق ماهو قرارش میدیم. خب با این بیان که مطرح شد، معلوم شد که ماهیت در واقع همون جنسه و فصل داخل در جواب ماهو نیست. بنابراین اگر ماهیت جر می شود یعنی جنس جر می شود. اگر جنس جر شد اون وقت محضوری که گفتیم لازم میاد، چون این جائل با اون مجعول اگر هر دو از یک جنس باشند لازم میاد که این جائل خودش رو جلب کند، چون وقتی مجعول رو جلب میکنه جنس خودش رو جلب میکنه و جنس هم باید جلب بشه، پس داره خودش رو جلب میکنه. اما اگر مجعول فصل باشه فصل ها فرق میکنه، این فصل میخواد اون فصل دیگر رو خلق کنه، دیگه لازم نمیاد خودش رو خلق کنه. این فرمایش ایشون بود. یه خود فهمیدنش سخته، ایشون ماهیت رو همون جنس داره میگیره، فصل رو تقریبا داره بیرون میکنه، در حالی که ماهیت به تمامه ها جر میشه، به جنسی و فصلی. البته ابن سینا هم در شفا در همون مقاله ششم الهیات شفا که بحث میکنه شی فردی از نوعی نمیتواند علت فرد دیگر از همون نوع باشد، یا نوعی از جنس نمیتواند علت نوع دیگر از همون جنس باشه، او هم همینو محضور میاره، میگه لازمه شجال خودش باشه. اما این بیانو نداره، این بیانیشونو نداره. نمیخوام بگم بیانیشون غلطی یا درسته، بیانیشون یه جور دیگه از غیر از اونی که اونا دارن. مثلا آتشی بخواد علت آتش دیگر شود، یعنی این آتش کبریت بخواد علت آتش هیزم بشه، ابن سینا اجازه نمیده، میگه میتونه موعد باشه اما نمیتونه علت باشه. یا انسانی بخواد انسان دیگر خلق کنه، میگه اینم نمیشه، ممکنه انسانی پدر باشه و موعد باشه برای فرزند اما علت نمیشه، و الا لازم میشه علت خودش بشه. این تشریحی که مرحوم قاضی سعید کرده در کلام ابن سینا نیست و شاید هم احتیاج به این تشریح نداشته باشیم، همونطور که الان من در آتش گفتم، در انسان گفتم که فردی علت فردی نشد، نوعی علت خودش نشد، علت خودش نشد، همین کافیه. میتونیم با همین بیانی که ابن سینا گفته این چنین بگیم که اگر خدا جسم باشد و بخواد علت جسم بشود، علت خودش میشود. دیگه وارد این مباحث به این صورت نشیم. البته حرف مرحوم قاضی سعید دقیقه، یعنی تشریح شده است، ولی عرض میکنم تشریح هم نکنیم ذهن ما میپذیره که آتشی نمیتواند منشأ آتش دیگر باشد، انسان نمیتواند منشأ انسان دیگر باشد، موعد میتونه باشه ولی منشأ و علت نمیتونه باشه. خب حرفشون تمام. بله بله بله، به قول شما آتش اول از بین میره، آتش دوم باز هست، پدر از بین میره، پسر هنوز هست، معلوم میشه علیت نیست، ولی اگه علیت بود دو رفتن علیت باید معلول از بین میره. اینجا فقط اعداده. آده سعید
هم بیره خرد شده، یه مسئله فنیه که با تعریف چی میاد. خب حالا بحثی بوده که حالا حقیقتش چی باشه؟
نه ببینید، این مطلب مطلب درستیه که هر چه در جواب ماهو بیاد حقیقت اون ماهیته، چون بس در حد در رسم که نیست، حد حقیقت شعر رو نشون میده. حالا ما دسترسی به حد داریم یا نداریم مطلب دیگریست، ولی حد حقیقت رو نشون میده. اگه در جواب ماهو چیزی تو نسبیت حقیقت رو داره نشون میده، این تو مطلب هست. زیر ماهو باشه
ناطر، ما تو این ناطر یعنی حیوان
داخل کرد. خب بله، اگر اون نه اگر اون باش ببینید، یه وقت ناطق میگید و حیوان رو هم در نظر میگیرید، بله اون وقت در نظر میگیرید حیوان در نظر گرفته شده، اما یه وقت ناطق خالص میگید، ناطق خالص نمیتونید بیارید در جواب ماهو، ناطق خالص نمیتونید بیارید، ناطقی که مشتمل به حیوانی میارید،
حیوان خالص هم نمیتونید بیارید،
حیوان خالص شده در جواب، در جواب از الانسان و البقر و الفرس ماهیه، شما حیوان خالص میارید.
خب حیوان یعنی واقعا وقتی حیوانو تعریف کرده، فقط
یعنی این ماهیت، یعنی ماهیت مشترک بین این ستا رو بیان کرده. ماهیت مشترک بین این ستا رو بیان کرده، نه ماهیت انسان تنها رو، نه ماهیت پرس تنها رو، ماهیت مشترک بین این ستا رو تعریف کرده. بله زیر ما بگیم حیوان نه، اینجا درست نیست، اینجا البته حیوان رو بگیم درست، ولی کامل نگفتید.
بله.
کامل نگفتید. ناطق هم باید بیارید. چرا؟ چون در اینجا از فرد دارید سوال میکنید، نو باید در جواب بیاد. حالا نو رو میتونید مجمل بیارید، میتونید مفصل بیارید، شما جنس حق ندارید در جواب سوال از فرد بیارید. در جواب از سوال نو میتونید جنس رو بیارید، اما در جواب از سوال فرد نمیتونید کنس رو بیارید، باید نور بیارید. البته خود مرحوم خواجه در یکی از فصول اشارات همین مطلب مطرح میکنه که در جواب ماهو چیا رو میتونیم بیاریم. من همشو نگفتم، من بخششو گفتم، چند قسم ایشون توضیح میدن.
مثلا
همون ماهیت مشترک کافیه دیگه،
خیلی خاصه دیگه، یعنی حد مشترک و ایشون ماهیت میگیره، اون بدون مال ماهیتشون نیست، بعد حد مشترکش واسه
نه ماهیت رو
شما از همین جمله ماهیت مشترک هم ماهیت
ماهیت رو به وجه مشترک نمیگیره. بله
چون جنس بوده، پس ماهیت همون جنس این پسش درست نیست،
یعنی اون که در جواب ماهو قرار میگیره میشه ماهیت، اونی که فی طریق مو قرار میگیره.
سوال از شخص فرد نه، سوال از چند
نوع. بالاخره برداشتشون اینطوریه. عرض کردم باز فی طریق ماهو رو خواجه با بیان جنس قرار میده، نفس. مسئله خیلی مسئله روشن نیست بین خود فخر و خواجه، مختلف اختلافه. و همچنین اصلا ابن سینا در همون فصلی که این مطلب مطرح شد که من توضیح دادم، قول بعضی ها رو نقل میکنه و رد میکنه، میگه اینا فرق نذاشتن بین الداخل فی جواب ماهو و الباقی فی طریق ماهو. میگه بین این دو تا فرق نذاشتن. معلوم میشه خیلی تو این مسئله گیر کردن، این مسئله صاف نیست. عرض میکنم خود خواجه و فخرم درود تبیین کردن، ولی خب حالا ایشون این نظرش، نظرشم حرفو اثبات میکنه.
یعنی از داخل فیلتر ما اون رو است که ما از چند نوع سوال کنیم و دوباره فرد مشارکش باشه، میشه از داخل فیلتر ما کنیم. واقعا ما
نه الداخل فی طریق ماهو نداریم، الداخل فی جواب ماهو داریم، الواقع فی طریق ماهو داریم.
الواقع فی طریق ماهو، یعنی وقتی مثلا یه حیوان، اینجا حیوان میشه یه جنسی که این تازه الواقع فی طریق ماهو، و اگر کنارش ناطق نیاد اصلا مشخص نمیشه. یعنی بسید میخوام کردیم
اونی که الان شما میگید، اونی که شما دارید میگید از داخل فی جواب ماهوه، که مثلا زدم جنس داخل فی جواب ماهوه. یه وقت جنس جواب ماهوست، یعنی الباقی فی جواب ماهوست، یه وقت از داخل فی جواب ماهوست. فصل همیشون میگید الباقی فی طریق ماهوست. البته نظرشون اینه، حالا دیگه بحث منطقی میشه، باید در جای خودش بحث بکنیم. با نظری که الان داده مطلب تمامه. حالا شما در نظرش مناقشه دارید، حرفی دیگه است. این توضیحاتی که من عرض کردم تتمه و مباحث گذشته بود، تکراری از مباحث گذشته و تتمه اونها بود. با این بیان تقریبا جوابم گفته شد. درسته مقدمه جواب رو گفتیم، ولی در ضمن مقدمه خود جوابم گفته شد و جواب این است که خداوند اگر جسم باشد و اجسام رو آفریده باشد، لازمش اینه که خودش آفریده باشه. همچنین اگر صورت باشد، چون صور رو آفریده، پس لازمش اینه که خودش آفریده باشد. که جواب این بود، جواب خوبی هم هست. ما قبل از این که وارد این جواب بشیم، عبارت امام رو در اینجا تجزیه ترکیب میکنیم، تشریح میکنیم، که بحث میشه بحث مربوط به عبارت و این شاید احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه. من از رو میخونم و توضیح میدم. فقط باید این رو توجه کنید، فرق بین من جسمه و صوره و انشأه. این مطلب رو باید توجه کنید. چرا فرق رو که مبتدا قرار داد نکره آورد؟ می فرماید تا عظمت رو بفهماند. نکره وقتی که مبتدا قرار میگیره، اون نکره بودن دلالت بر عظمت میکنه، یا تنوین دلالت بر تعظیم میکنه، بعضی میگن تنوین. پس فرقون یعنی فرقون عظیم، این یه مطلب. مطلب دیگه این که کلمه بین جایی وارد میشه که دو چیز میخواد با هم ملاحظه بشه. اینجا گفته فرقون بین من جسمه و، یک چیز رو فقط گفته، یک چیز دیگه نگفته. لذا با تقدیر بگیم، بگیم فرقون بین الجسم و من جسم الجسم. فرق از بین جسم و اون کسی که جسم الجسم، جسم الجسم یعنی جسم رو جسم کرد، یعنی این ماهیت جسمی رو جعل کرد. ایشون نسبتون ماویز اینطوری معنا میکنه، نمیگه اوجد الجسم، میگه جسم الجسم. دیگه بقیه روشنه، ضمیر به کجا برمیگرده اینا دیگه من از رو میخونم. صفحه 219 هستیم، سطر 19
فرق بین من جسم و بسنبرد.
نه نه، من صبره و جسم، من انشاه و من جسم و عرصه یکیه، عرصه شکیه. نه فرق بین من جسمه و یک طرف و من صبره و یک طرف. من جسمه و من صبره و عرصه اردوش خداست. من جسمه و من صبره و من انشاه و عرصه خداست. نمیشه گفت فرق است بین خدا و خدا، باید تقدیر بگیری. اذا عرفت هذا فقوله علیه السلام فرق بین من جسمه و مرفوع است علی الابتدا. حال چرا نکره آمده؟ لدلالت تنکیری علی التعظیم. این لدلالت رو تعلیل میگیدم برای نکره آمدنش. چرا مبتدا قرارش میدهید و نکره میآوریدش لدلالت تنکیری علا تعظیم، علا تعظیم یا دلالت تنوینهی علا تعظیم، چون تنوین دلالت بر تعظیم میکنه. و خب چون نکره آمدن با تنوین همراهه، اون تنوین رو الفلام رو نیبردیم چون تنوین نیفته و خواستیم از این تنوینی که نیفتده استفاده کنیم تعظیم رو بفهمیم. ول موصول یعنی من منجسمهو، اشاره است به الله. و ضمیر مرفوع یعنی فاعلی در جسمهو و صبرهو و انشعهو که سه تا فعلن در این افعال ثلاثه، ضمیر فاعلی رجوع میکنه به خدا. ضمیر مفعولی که آشکار مستتر نیست که ضمیر منصوبه، یرجع الی الجسم. جسم کجاست؟ تو عبارت جسم نیست. میفهمد المحذوف مع لفظت بین، که در کنار لفظ بین حذف شده. از کجا میفهمیدش؟ لدلالت جسمه او علیه، چون کلمه جسمه او دلالت بر جسم میکنه. وقت اون جسمی که با قرینه در عبارت موجوده، اون رو مرجع ضمیر منصوب جسمه او و صبره او و انشاءه او قرار میدیم. ضمیر صبرهو هم به جسم برمیگرده، اون دیگه نمیشه گفت به صورت برمیگرده، هر سه ضمیر بارز به جسم برمیگرده. و تقدیر اینه فرقون عظیمون، ببینید کلمه عظیم آورده، یعنی مدلول تنوین رو ذکر کرد. فرقون عظیم بین الجسم، این همون محذوف بود که آوردش، فرقون عظیم بین الجسم و بین من جعل الجسم جسما. من افتاده در پاورقی شده که در بعضی نسخ است. و کذا یعنی و یرجع الی الجسم ضمیر صبرهو، و کذا دیگه نه یرجعو نمیخواد چون خوش بردن گفته، و کذا ضمیر صبرهو و انشهو یعود الی الجسم. خب چطور میشه جسمهو یعنی جسم رو جسم کرد، انشاءهو یعنی جسم رو ایجاد کرد، اما صبرهو یعنی چی؟ صبر جسم رو یعنی صورت به جسم عطا کرد، چون جسم دارای صورته جا داره که گفته بشه صبرهو. لأن الصوره، این لأن الصوره دلیل بر اینه که ضمیر صبرهو هم به جسم برمیگرده. لأن الصوره انما هی للجسم کما بینا سابقا. پس جسم دارای صورت است، وقتی میگیم صبرهو یعنی صورت بهش عطا کرد. تا اینجا مقدمه یه جواب بود، حالا میگه به تقرید الجواب، یعنی همون جوابی که در صفحه 219 سطر 6 اشاره کردیم، گفتیم عجاب علیه السلام به قوله اخیرن فرقون بین من جسمه و الاخره، همون جواب رو میخوام تقرید کنیم. این الفلام الجواب الفلام عهده، اشاره میکنه به همون جوابی که در صفحه قبل سطر 6 گفته بودیم، اشاره کرده بودیم، منتها وارد مقدمه شده بودیم. حالا که مقدمه تموم شده میگیم به تقریر الجواب، یعنی خود جواب تقریرش و تبیینش اینه. ان الله جائل هذا الجسم الذي عندنا، این رو هم ما قبول داریم، هم خصم ما که خدا رو جسم میداند قبول داره. هر دو قبول داریم که خداوند جائل جسمی است که عندنا، یعنی همین اجسامی که در اطراف ما هستند، پیش ما هستند و در همین عالم ما موجودند. این اجسامی که داریم میبینیمشون، خداوند جایل این اجسامه. فیکونانه، این فیکونانه توجه کنید تفریعه، منتها یه چیزی رو باید در اینجا تقدیر بگیریم تا این تفریع تمام بشه. خداوند جایل این جسم است، باید اینم اضافه کنیم، اگر خودش هم جسم باشد فیکونانه تحت تبعیت الجنس، که اگر خودش جسم باشد اضافه میکنیم، وقت معلوم میشه هم فاعل هم مفعول هر دو میشن جسم، وقت لازم میاد که فاعل خودش را آفریده باشد. فیکونانه، ضمیر فیکونانه برمیگرده به جسم و الله که هر دون تو عبارت هستند. فیکونانه تحت طبیعت الجنس. سوا اون کان طبیعتا نوعیتا او جسمیتا. عبارت توجه کنید، پیداست که مشکل داره. طبیعت جنس رو داره تعمیم میده، طبیعت جنس رو، نه جسم رو. اگر داشتیم تحت طبیعت جسم مشکلی نداشتیم. حرفم هم همینه، اصلا بیانیشون همینو میخواد بگه که اگر خداوند جسم باشد مجعولم جسم باشه، هر دو تحت طبیعت جسم داخلند، ولی تعبیر کرده به جنس. بعدم تعمیم میداده، تعمیم متوجه کنید، سبان کانت این طبیعت جنس، طبیعت نوعیه و جسمیه. طبیعت جنس چگونه میتواند طبیعت نوعیه باشه؟ طبیعت جسم میتواند نوعیه باشه اگر ماده ملاحظه بشه، به شرط لا ملاحظه بشه، یعنی ماده ملاحظه بشه میشه نوع. هر جنسی همینطوره، هر جنسی رو شما اگر ماده ملاحظه کنی میشه نوع، اگر ماده ملاحظه نکنی میشه جنس. پس این شی رو میتوانید تحت طبیعت نوعیه قرار بدید، میتوانید تحت طبیعت جنسیه قرار بدید، هم نوعیه هم جنسیه. اما خود جنس رو، یعنی طبیعت جنس رو بگید سبا امکانه طبیعتا نوعیه، این درست نیست، چون طبیعت جنس با طبیعت نوع قسین همه. هیچ وقت طبیعت جنسیه نمیتوانه طبیعت نوعیه باشد. جسم ممکنه شما نوع بگیرید یا جنس بگیرید، اما جنس رو دیگه نمیشه هم جنس بگیرید هم نوع بگیرید. جنس اصلا نمیتونه نوع باشه. اینجا میگه تحت طبیعت جنسیه، چون طبیعت جنسیه طبیعت نوعیه باشد یا جسمیه باشد. تازه اینجا میگه جسمیه باشد، اینش هم مشکل داره، اینم باید جنسیه بگیم. باید بگیم فیکونان تحت طبیعت الجسم، سبا اون کانت این طبیعت جسم، طبیعت نوعیه و طبیعت جنسیه. یعنی هم باید کلمه جنس رو تبدیل کنیم به جسم، هم کلمه جسمیت رو تبدیل کنیم به جنسیت. نه عبارت صاف میشه، اما عبارت ایشون اینجوری آورده، به ظاهر مشکل داره، مگه توجیهش کنیم؟ بعد از کلمه جسمیت کلمه کذا آمده. اگر این رو مضافه جسمیت بگیرید میشه جسمیت و کذا. جسمیت و کذا همون نوعی است، جسمیت و کذا همون نوعی است. پس دیگه چه فرقی کرد؟ سبب اون کار طبیعت نوعیه او جسمیت کذا، یعنی جسمیت خاص. خب جسمیت خاص همون طبیعت نوعی است دیگه، خصوصیت جسمیت از طریق نوع میاد. پس نمیتونیم این کار بکنیم، یعنی نمیتونیم مضافه علیه کذا قرار بشه، نمیتونیم مذاکره علیه جسمیت قرارش بگیم. شاید بتونیم بگیم اشتباها تکرار شده، اون کذایی که بعداً میخواد بیاد اینجا آمده. یه توجیه دیگه هم داریم و اون توجیه رو خیلی من نمیتونم بهش مطمئن باشم. توجیه اینه که مصححین اونجایی که خط رو به زحمت میخونند یا بی زحمت میخونند و میبینن کلمه به جا نیست، کلمه ایست که به جا نیست، توی کروشه میبینن کذا. کذا اینه تو نسخه اینچنینه، ولو به نظر ما درست نیست ولی اینچنینه که من نسخه اینو دارم، ما ملاحظه میبینیم. اما این کذا، این که من میگم مطمئن نیستم، به خاطر اینکه اینجور کذاها رو توی کروشه میزنن، ایشون نذاشته. اگر گذاشته بود روشن بود، همون بود که عرض میکردیم. کذا یعنی نسخه اینطوره. خود مصحح متوجه شده که اینجا جسمیت درست نیست، باید مثلا جنسیت باشه، ولی نوشته کذا. کذا یعنی نسخه اینه. عرض میکنم اینو من نمیتونم این توجیه رو مطمئن باشم، باید برم نسخه رو ببینیم که اونجا کذا آمده یا نمیده. اگه نایمده معلومه که مصحح اضافه کرده، حالا چرا کروشش رو نذاشته نمیدونم. خب این عبارت مطلبش روشنه، ولی ظاهرش احتیاج به توجیه داره، قابل توجیه هم هست، اما اونطور که من تصحیحش کردم راحت تره که به جای جنس جسم بذاریم، به جای جسمیت جنسیت بذاریم. وقت اگر جسم طبیعت نوعیه باشد، خدا می شود یک فرد، اون مخلوقات جسمیه می شود افرادی دیگر. اگر جسم طبیعت جنسیه باشد، خدا می شود یک نوع، اون اجسام دیگه می شود انواعی دیگر. علاحال چه فردی بخواد فردی رو خلق کند، چه نوعی بخواد نوعی رو خلق کند، محضوره هست. محضور اینه که لازمش خالق خودش باشه. تا اینجا جسم بودن خدا رد شد، حالا به همین بیان صورت بودن خدا رد میشه. و کزا ها و فائل و حاضه سوره علتی اندنا، حالا یا صورت یا صورت، کزا ها و فائل و حاضه سورت علتی اندنا، خدا به اعتراف ما و خصم ما خالق صورت هاییست که پیش ما هستند، یعنی صورت های طبیعی، صورت های مادی، خالق ایناست. هم ما قبول داریم، همون کسی که خدا رو صورت میدونه قبول داره. خب پس خدا فاعل صورته. اگر خودش بخواد صورت باشه، لازمش اینه که صورتی صورت رو بیافریند، یعنی شیء خودش رو بیافریند. فیشترکو معهو، این فیشترکو یعنی اگر خداوند صورت باشد، یشترکو با این صورت در حقیقت صورت بودن. وقتی مشترک شد، فکیفه یکونه علتن لحاظه طبیعی، یعنی طبیعت صورت، چگونه میتواند علت طبیعت صورت باشد؟ چون خودش هم با اون صورت مشترکه، وقت لازمش اینه که خودش خودش را آفریده باشد، به بیانی که گفتیم. مطلب تمام شد، جواب داده شد. کلمه انشأهو ضمیرش برمیگرده به جسم، همونطور که ضمیر جسمهو و صبرهو به جسم برمیگشت. اما جسم الجسم شامل چیزی دیگه نمیشه، شامل فقط جسم میشه. صبر الجسم هم شامل چیزی دیگه نمیشه، شامل جسم میشه. اما انشأ الجسم، انشأ یعنی اوجد، اینم شامل چیزیه نمیشه. ولی ایجاد فقط به جسم تعلق نمیگیره، تجسیم به جسم تعلق میگیره. تجسیم یعنی جسم ساختن، این مال جسمه. موجودات مجردی که نمیشه تجسیمشون کرد. تصویرم همینطور، صورت دادن مال جسمه، به چیز دیگه تعلق مربوط نمیشه. اما انشاء هم به جسم میتونه تعلق بگیره، هم به موجودات مثالی، هم به موجودات مجرد. انشاء یعنی ایجاد. انشأ الجسم می توانیم یه جاش بگیم انشأ المجرد، انشأ الحقیقت، انشأ مثلا صورت علمیه، هر چی. پس انشأهو رو می تونیم عام کنیم، جسمهو و صبرهو رو نمی تونیم عام کنیم، اما انشأهو رو می تونیم عام کنیم. لذا مرحوم قاصد میره سراغ انشأهو، میگه درسته که ضمیر انشأهو به جسم برمیگرده و معنای کلام این است که خداوند جسم رو ایجاد کرد، پس جسم نیست. ولی این مطلب عامه، خداوند جسم رو ایجاد کرد پس جسم نیست، صورت رو ایجاد کرد پس صورت نیست، موجودات مثالی رو ایجاد کرد پس موجودات مثالی نیست، موجودات مجرد مثل عقلی رو ایجاد کرد پس از اونها نیست. این یه مطلب عامیه، اگرچه در جسم تطبیق شده، چون بحث در جسم بوده، امام هم بر جسم تطبیقش کردن، ولی مطلب عامیه، اختصاص به جسم نداره. و خداوند حقایقی رو ایجاد کرده و از سنخ هیچ کدوم از اون حقایق نیست. پس این عبارت رو میتونیم عام قرار بدیم، اگرچه به ظاهر خاصه. جسمهو و صبرهو ظاهر و باطن خاصه، ولی انشأهو ظاهرش خاصه، باطنش ممکنه عام قرار داده بشه. بله، مجردی که نه مجرد نیست، صفت رو نمیخوام بگیم، خدا مجردات رو ایجاد کرده، پس از سنخ اون مجردات نیست، تجرد اونها رو هم نداره، یه تجرد دیگه داره، تجرد اونها رو هم نداره. ولی میتونیم بگیم خداوند نه از سنخ ذات اوناست، نه تجرد اونها رو داره، نه اوصاف اونها رو داره.
تجرد داره،
مفهوم تجرد در مفهوم تجرد هم شریکن، ولی تجرد خدا کجا تو داره؟ چیز میکنه
چون خداوند جنس هست، جسم خاصه
شده
نفت
میکنه. بله،
شما
میگید
خدا مجرد،
اما
مجرد خاص، یعنی
قاعده اینجا نفت میشه. ببینید شما فرمود که قاضی سعید میگه خداوند جسم خاصم نیست، جسم مطلقم نیست، یعنی جسم نیست، جسم خاصم نیست. ما اگر بخوام در باره تجرد هم همینو بگیم، باید بگیم مجرد خاص نیست، مجرد هم نیست، در حالی که ما او رو هم مجرد میدونیم هم مجرد خاص میدونیم. البته مجرد خاصی مانند مجرد عقلی میگیم نیست، اما میگیم مجرد هست. منظورمون از این که میگیم مجرد هست چیه؟ مفهوم تجرده یا واقع تجرده؟ در مفهوم تجرد بله، شرکت بین خدا و مجردات هست در مفهوم، اما در واقع نه. چه تجردها رو مباین ببینید، چه تجردها رو مقول به تشکیک ببینید، علی حال چون مرتبه مقدم شی هست، این تجردی که این مرتبه رو دارد مباین می شود با تجردی که مرتبه دیگر رو دارد. قهرن تجرد خدا با تجرد بقیه مباین میشه، مباین شد دیگه اشکال پیش نمیاد، چون مجرد مباینی داریم، مجرد مباین رو خلق میکنیم. در جسم نمیتونیم اینو بگیم، مباینت درست نمیتونیم بکنیم. چطوری میتونیم مباینت درست کنیم؟ بله، در جسم مرتبه نمیاد، در جسم اون نوعیت میاد، این نوع خاص اون نوع خاص، و ایشون نوعیت رو که از طریق فصل میامد کنار گذاشت، گفت دخالت نداره. نوعیت رو که از طریق فصل میاد دخالت نداد، پس خود جنسیت و جسمیت باقی موند. در اونجا شما نمی‌بینید مفهوم جسم مشترکه؟ بله، واقع جسم مشترکه. در وقتی خدا بخواد جسم باشه، مخلوق هم جسم باشه، واقع جسم مشترکه. خصوصیت هم که از نوعی فصل میاد که دخالت نداره. این جسم نیست، یعنی اصلا خیلی این تجرد نیست. حالا شما بگید اصلا خیلی این جسم نیست، خب بله، بگید اصلا خیلی جسم نیست، ایبی نداره. بگید خدا جسم است ولی اصلا خیلی جسم نیست، معلوم میشه اون جسمی که بر خدا اطلاق کردید اصلا یه مفهوم دیگه داره غیر از اینه، فقط اسمشو گوشین جسم. گفتیم قبلا، این قبلا گفت، این من قبلا نقل کردم که بعضی ها معتقدن که مراد از جسم که هشام گفته موجودانه. بعضی میگن هشام منظورش از این که خداوند جسمه اینه که خدا موجوده، نه که در جهان اون چه موجود دیده میشد جسم بود، که انهو در اذهان مردم اون زمان این چنین بود که موجود یعنی جسم، یا جسم یعنی موجود. به همین جهت هشام من بر خدا جسم اطلاق کرد تا موجود بودن خدا رو بفهمونه. این یه توجیهی است که برای کلام هشام گفته.
کلام متکلمانه
یعنی
جسم مساوی با جوهر،
یا جسم مساوی با جوهر بود، یا جسم مساوی با موجود بود. جسم به معنای جوهر هم یعنی مستقل، نه جوهر در مقابل عرض که بر خدا اطلاق نمیشه. اگر اینطوری شما جسم بر خدا اطلاق نمیشه، چه بی‌نظیره. اگر بگید خدا جسم خاصی است غیر از اجسامی که آفریده شدن، این که عیب نداره. می همین توجیهی است که ما داریم برای هشام میکنیم، برای خود هشام میکنیم. خدا جسم است یعنی جوهر است، یعنی مستقل است. خدا جسم است یعنی موجود است. جسم به اون معنایی که بر بقیه اطلاق میکنید نمیگیرید. اگه این باشه عیبی نداره خدا رو بگید جسم، من تا مشخص کنید که مرادم از جسم چیست. و قوله انشأه و ان کان الضمیر الی الجسم، ولو زمیر انشهو به جسم برمیگرده، لکن نهو، یعنی این قول امام که فرموده انشهو لبیان العموم است، یعنی نه تنها انشاء جسم دلیل میشود که خدا جسم نیست، بلکه انشاء بقیه هم دلیل میشود که خدا اصلا که بقیه نیست. پس این مطلب عام میره تو امام افاده میکنه. لکن نهو لبیان العموم، ای کل ما انشأه الله من الحقائق الموجوده والاشیاء العالیه و السافله فلا ينبغي له تعالى ان يشترك معها. هر چی که خدا انشاء کرده، چه جسم باشه چه چیزی دیگه، من الحقائق الموجوده و اشیاء عالیه و سافله، هر کدومشون حساب کنید، فلا ينبغي له تعالى که مشترک باشد با این اشیاء، با این حقایق و اشیاء، چون انشایشون کرده و منشأ غیر از ناشیه. در چی اشتراک ندارد؟ فی کل ما یوتی که و یتعلق به جلو تعالی. ضمیر مفعولی یوتی ها برمیگرده به اشیا و حقایق. و مفعول اول یوتی است، مفعول دوم یوتی که کلما برش دلالت میکنه محسوبه، هر چرا که خداوند به این حقایق عطا کرده، در اون چیز شرکتی برای خدا نیست. هر چه که به این حقایق عطا کرده، وجود عطا کرده، کمالات وجود عطا کرده، ماهیت عطا کرده، هر چی عطا کرده به اینها، خودش با اون چیزی که عطا کرده شرکت نداره. حالا این تمومش بکنیم. فلا ينبغي له تعالى که مشترک باشد معها، یعنی با حقایق و اشیا، در هر چی که به این اشیا عطا کرده، به این حقایق اشیاء عطا کرده، و در هر چی که یتعلق به جعله تعالی، در هر چی که جعل خدا بهش تعلق گرفته، در اون چیزها خداوند شریک نیست، یعنی با معطیات شریک نیست، با مجعولات شریک نیست. مطلب روشنه. حالا شما سوال کردید که این عبارت با قاعده سنخیت سازگار نیست، چون داریم شرکت بین خدا و معطیات یا مجعولاتش رو نفی میکنیم، در حالی که در قاعده سنخیت، سنخیت بین خدا و معطیاتش رو و مجعولاتش رو اثبات میکنیم. آیا اون اثبات با این نفی منافات نداره؟ این سوال شماست. جواب اینه که شرکت با سنخیت فرق میکنه. شرکت نوعی مشابهت، نوعی اندراج تحت کلی درش مأخوذه، اما سنخیت اینطور نیست. او وجودش در مرتبه واجب، بقیه وجودشون در مرتبه ممکن. از جهت وجود سنخیت دارن، از جهت مرتبه که حقیقت وجود رو جدا میکنه با هم اختلاف دارن. اشتراک نیست اینجا، سنخیت هست ولی اشتراک نیست. خود مرتبه اشتراک رو از بین میبره، اختلاف مرتبه، خود اختلاف مرتبه سنخیات رو از بین میبره، اشتراک رو از بین میبره. اشتباه گفتن سنخیات. پس در وجود مسانخت هست ولی اشتراک نیست، و ما نفی اشتراک میکنیم، نفی مسانخت نکردیم. سنخیت یعنی اینکه آنچه معلول دارد علت هم اون چیز رو دارد. حالا ما اضافتنش هم میاریم یا حذف میکنیم. اگر ما وجود داریم، خدا هم وجود دارد، نه اینکه وجود ما با وجود او مشترکه، اشتراک نمیگی. سنخه یعنی آنچه این دارد او هم دارد. علت به معلول چیزهایی رو داده است که خودش هم دارد. بعد ما ممکن سوال کنید خداوند به ما جسمیت هم داده در حالی که جسمیت نداره. اینو من بارها عرض کردم، این خاصیت تنزل وجوده. در وجود راقی این خاصیت نیست، این خاصیت مال رقیقه است، مال حقیقت نیست. مثل همین که عرض کردم بارها که شما مطلب عقلی در ذهنتونه، وقتی تنزلش میدید با صوت همراه میشه، با حروف و مقاطع حروف همراه میشه، در حالی که اون مطلب عقلیتون با هیچ کدوم اینا همراه نیست. این همراه ها اون خصوصیت تنزل و خصوصیت این رقیقه است. ما نباید توقع داشته باشیم این همراه ها در اون یکی بالایی هم باشه. مسانخت این اختزا رو نمی کنه که هر خصوصیتی این داره اون یکی هم داشته باشه. خب وارد جمله بعدی میشیم. این جمله تموم شد. جمله بعدی داره از کان لا یشبه هو شیئون و لا یشبه هو شیئن. این جمله رو ایشون میگه تأکید جمله قبله، ولی در این حال یه دلیل جدایی است برای اینکه خدا جسم نیست. بعد دلیل جدا میکنه از دلیل قبل به بیانی که میخونیم انشاءالله. در خود این جمله توجه کنید، از دو طرف حرف زده شده. یکی این که شیئی با خدا شبیه نیست، دیگر این که خدا هم با شیئی شبیه نیست. از هر دو طرف گفته شده، نفی شباهت از هر دو طرف شده، هم از طرف اشیا نفی شباهت شده، هم از طرف خدا نفی شباهت شده. این هم یه سؤاله که چرا از دو طرف نفی شباهت شده. پس دو مطلب باید در اینجا بحث بشه. یکی اینکه این جمله رو یه دلیل مستقلی قرار بدیم، یکی در خود این جمله این دو طرفی رو که ذکر کرده تبیین کنیم. اما مطلب اول، تا حالا جسم بودن خدا را به این دلیل رد کردیم که اگر خدا جسم باشد لازم میاد که مندرج باشد تحت یک کلی و با افراد اون کلی مشارکت داشته باشه. حالا اگر اون کلی جنس است، لازم میاد که خداوند به عنوان یک نوع مندرج تحت این جنس باشد و با انواع دیگر مشارک باشد. و اگر اون کلی نوع است، لازم میاد خدا فردی از اون نوع باشد و با افراد دیگر در اون کلی مشارک باشد. علی حال این اگر خداوند جسم باشد، چه جسم رو جنس بگیرید چه نوع بگیرید، لازم میاد خدا تحت یک کلی مندرج باشد و با اندراجش تحت اون کلی مشارک پیدا کند. این محصول بود که تا حالا گفته شد، یعنی دلیل قبلمون این بود. حالا به مشارکت کار نداریم، به مشابهت کار داریم. حد وسط عوض میکنیم و وقتی حد وسط عوض شد دلیل عوض میشه. میگیم اگر خداوند جسم باشد لازم میاد که با اشیاء دیگر مشابهت داشته باشد، یا اگر صورت باشد لازم میاد با اشیاء دیگر مشابهت داشته باشه. مشارکت رو نمیگیم. و مشابهت خدا با اشیاء دیگر ممنوع است، پس جسم بودن اشیاء صورت بودنش ممنوع. پس توجه کنید در جملات در طریق سومی که امام بیان کردن از حد وسط مشارکت استفاده شد، در این جمله اخیری که بیان میکنن از حد وسط مشابهت استفاده میشه. و چون این دو حد وسط ها با هم تفاوت دارن، پس دو دلیل با هم تفاوت پیدا میکنن. بنابراین دلیلی که الان در عبارت از کان لا یشبه شیئون و لا یشبه هو شیئن وجود داره، این دلیل اگرچه تأکید میکند دلیل قبل رو، ولی با اون دلیل قبل تفاوتی دیگه تفاوت داره. به قول ایشون داره امام دارن مفسده دیگری رو ذکر میکنن، مفسده دیگری که از جسم بودن خدا لازم میاد. مفسده اول مشارکت بود، مفسده دوم مشابهته. امام بعد از ذکر مفسده اول به ذکر مفسده دوم پرداختند. این توضیح تفاوت این جمله با جملات با جمله قبل. اما تو خود همین جمله عرض کردم دو طرف شباهت از هر دو طرف نفی شده، اونو باید بیان کنیم که توجیهش چیست و توضیحش چیست. و قوله از کان لا یشبه شیئا الی آخر الخبر تأکید لهذا المدعا، مدعا جسم نبودن و صورت نبودن خداست. این عبارت از کان لا یشبه شیئا اون تا آخر تأکید این مدعا میکند و تشهید لذالک المعنا، تشهید این محکم کردن این معناست. منتها به ذکر مفسدتن اخرى، نه همون مفسده قبلی که مشارکت از تکرار می شود، بلکه مفسده دیگر که مشابهت از ذکر می شود. امام دارد همون مدعا رو که نفی جسمیت و صورت بودن از خداست، همون مدعا رو تأکید می کنن منتها با مفسده دیگر، نه با تکرار مفسده قبل. و هیه مفسده دیگر این است که اشتراک خداوند در این حقائقی که مجعول خداوند جل و علا هستند، اشتراک خدا در این حقائق موجب می شود که یشبه هو شیئا و ان یشبه هو شیئا و یشبه هو شیئا، او با چیزی شبیه باشد و چیزی با او شبیه باشد، در حالی که خداوند منزه است ان شریک و ان شبیه. شریک رو با عبارت قبل نفی کرد، شبیه رو هم با این عبارت نفی میکنه. خداوند نه شریک دارد نه شبیه دارد. پس اگر جسم باشد، چون لازم میاد که شریک داشته باشه و لازم میاد که شبیه داشته باشه، باید به محضور بیفتیم و بگیم که خداوند شریک یا شبیه دارد، در حالی که شریک و شبیه ندارد، پس باید جسم نباشد. مطلب اول تمام شد که این از کانالای فروش اون مفادش چیست، اینو توضیح داد. حالا این بحث مطرحه که چرا امام تکرار کردن شباهت از طرف اشیا رو نفی کردن و به این قناعت نکردن شباهت از طرف خدا رو نفی کردن؟ چرا تکرار کردن؟ چرا دو تا شباهت درست کردن و هر دو رو نفی کردن؟ خب این که هر دو باید نفی بشه حرفی نیست، ولی سوال ما در واقع اینه که در این دو تا عبارت امام به چی ناظره؟ به دو چیز باید ناظر باشه. و الا وقتی من میگم خدا شبیه خلق نیست، خب از اون طرف هم خلق هم شبیه خدا نیست. وقتی شباهت از یه طرف قطع میشه، از اون طرف دیگه هم قطع میشه. امام که دو تا جمله رو هر دو رو با هم میارن، معلوم میشه هر کدوم رو ناظر به یه چیز قرار میدن. اون دو چیزی که امام در این دو جمله نفیش میکنن چیست؟ یعنی فرق چه وقت لازم میاد، به عبارت بهتر چه وقت لازم میاد که شیء شبیه خدا باشد و چه وقت لازم میاد که خدا شبیه چیزی باشد؟ ایشون توضیح میده، میگه اگر خداوند رو مندرج کردی تحت نوعی یا تحت جنسی و به طور کلی مندرج کردی تحت یک کلی، تحت یک طبیعتی، لازم میاد که خداوند شبیه داشته باشد، یعنی اشیاء دیگر شبیه او باشد، چون اشیاء دیگر هم تحت همین کلی مندرج. تعبیر توجه کنید، لازم میاد خدا شبیه داشته باشد، نه شبیه باشد، شبیه داشته باشد. و اون شبیهش افرادی هستن که تحت این کلی مندرجن، حالا چه کلی نوعی چه کلی جنسی. اگر خدا را تحت یک کلی مندرج کردی، افراد دیگر یا انواع دیگری که تحت این کلی مندرجن میشن شبیه خدا، پس لازم میاد خدا شبیه داشته باشد و اشیا شبیه او باشد. اما اگر این چنین گفتی که اشیاء بیرونی حالات مختلف دارند، و برای خداوندم همون حالات رو درست کردی. لازم میاد که خدا رو شبیه اشیا قرار داده باشی و بگویی همونطور که اشیا حالات مختلف دارند، خداوند هم حالات مختلف دارد، یعنی شبیه اشیاست. پس اگر خدا رو مندرج کردی تحت کلی، براش شبیه درست کردی، یعنی اشیاء رو که تحت کلی مندرجن شبیه خدا قرار دادی. و اگر برای خدا حالات مختلف آوردی، لازمش اینه که خدا رو شبیه خلق کرده باشی، چون خلق حالات مختلف دارد، خدایی هم که شبیه خلق شده داره حالات مختلف شده. امام با کلام اولشون که فرمودن خداوند شبیه خداوند، فرمودن شیء شبیه خداوند نیست، اندراج خدا تحت کلی رو منتفی کردن، و با کلام دومشون که فرمودن خداوند شبیه شیء نیست، تغییر حالاتی که برای موجودات امکانی هست از خدا نفی کردن. اینم تفاوتی است که ایشون بین این دو جمله میذاره به بیان اول. یه بیان دوم میان بره و تفاوت دیگری بین این دو جمله بیان میکنه که اون ایشالا وقتی رسم عرض میکنه. اما بچه تکرار در قولش که فرمود لا یشبه شیئون، و بعدم فرمود ولا یشبه و شیئن، که تکرار کرده هم شیئی شبیه خدا نیست، هم خدا شبیه شیئی نیست. با اینکه احتیاج به تکرار نبود، اگر شباهت از یک طرف قطع بشه از طرف دیگه هم قطعه، ولی در این حال امام تکرار کرده. از تکرار معلوم میشه که به دو مطلب عنایت داشتند. اون دو مطلب چی بوده؟ فیشبهو، به نظر میرسد، یقین نداریم که حالا به چه جهت این تکرار شده، ولی به نظرم میرسه که به این جهت باشد. فیشبهو ان یکون المراد من الاول، یعنی نفی مشابهت اشیا با خدا. اول نفی مشابهت اشیا با خداست، دوم نفی مشابهت خدا با اشیاست. اول یعنی نفی مشابهت اشیا با خدا، مراد این است که انه تعالی لیس تحت حقیقت من الحقائق الکلیه، چه حقیقت نوعیه چه حقیقت جنسیه، خدا تحت هیچ حقیقت کلی داخل نیست، تا اگر ایجاد کند شیء از اون حقیقت را، افراد مجعوله اون حقیقت مشابه خدا شوند، یعنی خدا شبیه داشته باشه. خدا تحت هیچ کلی مندرج نیست، تا اگر افراد دیگر اون کلی رو خلق کرد، اون افراد رو شبیه خودش خلق کرده باشد و اونها رو شبیه خودش قرار داده باشه، چون بالاخره افراد دیگر شبیه این فرد می شوند. وقتی یه فردی تحت کلی است، افراد دیگر اون کلی هم شبیه همین فردند. و خداوند اگر خودش تحت کلی باشه و افراد دیگر اون کلی رو خلق کنه، لازمش اینه که افراد دیگری که خلق میشن شبیه خدا بشن. و مراد منستانی این است که خداوند از حالی به حالی منتقل نمی شود تا مشابه باشد خداوند با تبایعی که اون تبایع تحت تجلالات هست، یعنی با تبایع متغیره شبیه میشه. خداوند حالات متغیره و حادثه نداره، و الا شبیه میشه با موجوداتی که حالات متغیره و حادثه داره. توجه کنید اینجا ممکنه شما یک سوالی مطرح کنید که مشابهت با تبایع رو نفی کرد. مشابهت با بقیه رو که نفی نکرد، گفت خداوند حالات متغیره و منتقله ندارد، فرمود لا ینتقل من حال الی حال، یعنی حالات منتقله نداره، حالات متغیره نداره. پس مشابهت خدا به صاحبان این حالت نفی شد، یعنی مشابهت خدا به کسانی که داره حالات متغیره و منتقله هستن نفی شد، مشابهت خدا به بقیه که نفی نشد، به خصوص که ایشون تعبیر به تبایی هم کرد، حتی یکون مشابه لتبایی، معلوم میشه مشابهت با تبایی نداره ولی مشابهت با حقایق که داره، یعنی اون رفع نکرد. از کلام داره اشتباه گفتم، اون رفع نکرد، نفع نکرد مشابهت با حقایق. جوابش اینه، نفی این مشابهت اثبات اون مشابهت نمی کنه، بلکه امام متعرض نفی اون مشابهت نشده. میتونیم بگیم متعرضم شده، میتونیم بگیم متعرضم شده. تمام موجودات غیر از خدا حالت منتقلی دارن، لااقلش اینه که از عدم ذاتی به وجود عطایی منتقل شدن، لااقلش اینه. عقول ملاحظه کنید، عقول حالت منتقله نداره، یعنی اینطور نیست که جاهل باشه بعد عالم بشه، ولی در وجود حالت منتقله داره، از عدم ذاتی به وجود عطایی رسیده و این یه نوع انتقاله. خدا این رو هم نداره. پس اگر ما نفی کنیم انتقال حالات رو، از خداوند نفی کنیم، مشابهت خدا رو با همه چیز از بین بردیم، هم با تبایی هم با حقایق، چون همه موجودات غیر از خدا توشون انتقال هست، ولو از کردم انتقال از عدم ذاتی به وجود عطایی که هر ممکنی مبتلا به این انتقال هست و خدا این انتقال رو نداره، پس مشابهت با هیچ موجودی نداره. اگرچه مرحوم قاضی سعید مشابهت با تبایی رو نفی کرد، ولی میتونیم مشابهت با حقایق امکانی رو مطلقا نفی کنیم، چه تبایی باشن چه غیر تبایی. خب فرمودید فرقی بین این دوتا فرضی که ایشون کرده نیست. دلالت التزامی رو ملاحظه نکنید، ولی همونطور که میفهمید فرق نیست. دلالت مطابقی رو بگیرید. بله وقتی ما خدا رو تحت یک کلی نبردیم، انتقالات رو نفی کردیم بالملازمه. انتقالات رو نفی کنیم، تحت کلی بودن خدا رو نفی کردیم بالملازمه. ملازمه ها رو نگاه نکنید، مطابقه ها رو نگاه کنید. در بیان مطابقی ما در قسمت اول چی بود؟ این بود که خدا تحت کلی مندرج نیست. بیان دوم ما در به دلالت مطابقی چی بود؟ این بود که حالات منتقلی نداره. تحت کلی مندرج نیست با حالات منتقلی نداره، دو چیزه، پس تفاوت هست. ولی شما وقتی دلالت التزامی رو ملاحظه میکنید، میبینید این دوتا یکی شدن. دلالت التزامی رو ملاحظه نکنید، مطابقی هاشون ببینید، دوتا مطلبی شده میشه.
توی لحظه که مثل شک
نه، نمیخوام بگیم کامل نیست. ما اول بحث کردیم، گفتیم مشابهت اگر از یک طرف نفی بشه، از طرف دیگه هم نفی میشه. ولی حالا امام که از هر دو طرف نفی کردن، چگونه توجیه کنیم؟ و الا در لیسه کمثلی شیئون، تمام دو جمله امام مندرجه، هر دو مشابهت ها نفی میشه، هم مشابهت خدا با خلق هم مشابهت خلق با خدا. اونجا چون یک کلمه آمده هر دو درش هست، اونجا که دو کلمه میاد ما باید ببینیم تفاوت چی بودی که امام دو کلمه آورده. ولی امام یک کلمه میاد کافی بود، هر دو رو میشم بود. امام دو تا جمله آورده، ما میخوام جدا کنیم دو جمله را از هم، یکی رو ناظر به امری قرار بدیم، دیگری ناظر به امری. اگه خودم دو جمله میاد این کارو میکردیم، اگه امام هم یک جمله میاد مثل خدا که فرموده بود لیس کمثله، ما توجیه نمی کردیم، می گفتیم لیس کمثله شیئون هر دو شباهت ها رو نفی میکنه، هم شباهت خلق با خدا، هم شباهت خدا با خلق. این یه توجیه بود. و یه احتمال توجیه دیگه است، مسیحی ها هم خلق رو به خدا تشبیه کردند، هم خدا رو به خلق، دو تا تشبیه رو مرتکب شدند. یهودیا فقط خدا رو به خلق تشبیه کردند، خلق رو به خدا تشبیه نکردند، فقط یه تشبیه قائل شدند. مسیحیان دو تشبیه قائل شدند، یهودیا یک تشبیه قائل شدند. پس مسیحی ها با یهودی ها یه بچه اشتراک دارن، یه بچه امتیاز دارن. وجه اشتراکشون اینه که هر دو خداوند رو به خلق تشبیه کردن. ما اگر بخوایم نصارا و یهود از هم جدا کنیم، به این وجه مشترکشون نباید توجه کنیم، بلکه جدا نمیشن، وجه مشترکشونه. اما وجه امتیازشون، وجه امتیازشون اینه که اونها خلق و به خدا، این نصارا خلق و به خدا تشبیه کردند، یهود این کار نکرد. یعنی یهود خلق و به خدا تشبیه نکرد، خدا را به خلق تشبیه کرد. این مابل امتیاز این دوتاست. اگر بخوام این دوتا رو معرفی کنیم، باید با مابل امتیاز معرفی کنیم. یعنی بگیم یهود خدا را به خلق تشبیه کرد، نصارا خلق رو به خدا تشبیه کرد. درسته نصارا خدا رو هم به خلق تشبیه کرد، ولی اون دیگه نگیم تا امتیاز بین این روزا بیافته. بله؟ حالا اینو بیان میکنه. خب پس روشن شد که یهود خدا رو به خلق تشبیه کرد، نصارا خلق رو به خدا تشبیه کرد. اون یکی دیگه شو نمیگیم، الا نصارا اون کار دیگه هم کرد، اون نمیگیم. امام در این دو جمله که فرمود خلق به خدا شبیه نیست، نصارا رد کرده. در اون جمله دوم که فرمود خدا به خلق شبیه نیست، یهود رد کرده. مثلا در جمله اول میتونیم بگیم نصارا رد کرده، در جمله دوم میتونیم بگیم هم یهود هم نصارا رد کرده، ولی قرار شد اون جمله دوم رو دیگه ناظر به نصارا قرار ندیم. خب حالا یهود چی گفته، نصارا چی گفته؟ یهود میگه عزیر پسر خداست، نصارا میگن مسیح پسر خداست. خدا رو دارن شبیه خلق میکنند، خدا رو شبیه خلق میکنند، میگن همونطور که خلق بچه دار میشه، خدا هم بچه دار میشه. اتفاقا تک فرزند هم هست. یهودی فرزند قائله، نصارا یک فرزند کنید، هر دو هم پسر هست. البته مشرکین خدا رو تک فرزند نمی دونن، این همه ملائکه رو دختر قرار می دن، همه هم دختران خدا. خب حالا از این بگذاریم. اما مسیحی ها علاوه بر این میگن ان الله هو المسیح، ان الله هو المسیح، یعنی الوهیت رو بر مسیح اطلاق میکنند. این بچه تمایز یهود و نصارا است، میگه الوهیت رو بر خدا، بر مسیح تطبیق میکنه. یعنی خلق رو که مسیح است و الوهیت ندارد شبیه خدا قرار میده و برای مسیح مسیح رو شبیه خدا میکنه، یعنی بر مسیح اولویت قائل میشه. یهود این کار رو نکرده، یهود هیچ کس خدا قرار نداده، یعنی خلق و شبیه خدا نکرده، نگفته خلقی داریم شبیه خدا که مثل خدا اولویت داشته باشه. ولی نصارا این کار کرده، نصارا گفته خلقی داریم به نام مسیح که صفت خدا دارد، یعنی الوهیت دارد، پس خلق و شبیه خدا کرد. توجه کردید؟ پس مسیحیت قائل است به اینکه خلقی شبیه خداست، یهود قائل است به اینکه خدا شبیه خلقه، خدا بچه دار میشه همونطور که خلق بچه دار میشه. مسیحی گفته مسیح اله است همونطور که خدا اله است، مسیح رو تشبیه کرده به خدا. یهود گفته خدا بچه دار می شود همونطور که خلق بچه دار می شود. خدا را تشبیه کرده به خلق. امام در این جمله، در جمله اولش که فرمود چیزی شبیه خدا نیست، نصارا را رد کرد. در جمله دوم که فرمود خدا شبیه چیزی نیست، یهود را رد کرد. این احتمال دوم. نه، بالاخره مسیح رو داره اله مسیحیت داره میگه مسیح خداست. حالا اتحاد با خودم داشته باشه، اتحاد با خودم داشته باشه، یعنی الوهیت داره. میدونم میگه شو خود خداست، صفت الوهیت برای ثابت میکنه. پس همین که میگه صفت الوهیت برای ثابته، او رو داره به خدا تشبیه میکنه. خدا داره صفت الوهیت واقع. اون به اعتقاد اون کار نداریم. او برای مسیح صفتی قائل است که باید برای خدا قائل بود. پس مسیح رو شبیه خدا میدونه، نمیگه شبیه خداست. به قول شما میگه خود خداست، ولی ما از بیرون که داریم نگاه میکنیم میگیم تو مسیح رو شبیه خدا کردی. مسیح رو ما مخلوق میدونیم. او میگه این مخلوق الوهیت دارد، میگیم خب صفت خدا رو بهش دادی، پس او رو شبیه خدا کردی. اون به قول شما میگه این خداست. ما میگیم ما که از بیرون نگاه میکنیم او رو با خدا متعلق نمیبینیم، مسیح و خلق خدا میبینیم، میگیم تو اولویتی که صفت خداست به مسیح دادی، پس مسیح رو شبیه خدا کردی. او میگه من این خدا میکنم، ما از بیرون بشیم شبیه خدا کردی. یعنی کار او تشبیه کردنه، شبیه قرار دادنه. و یحتمل ان یکون الاول، اول یعنی قسمت اول جمله امام که فرمود خلق شبیه خدا نیستند، رد بر نصارا باشد. و ثانیه که فرمود خدا شبیه خلق نیست، رد بر یهود باشد. کما ذکر صاحب الملل و النهل شهرستانی اینطور گفته، اون که صاحب ملل النهل گفته اینه که نصارا تشبیه کردن خلق را به خالق، یعنی مسیح رو تشبیه کردن به خدا و الوهیتی که مال خداست به مسیح دادند. و یهود شبه الخالقه بالخلق، یهود تشبیه کرد خالق رو به خلق، یعنی برای خداوند بچه قائل شد همونطور که برای خلق بچه قائل شد، و خلق خدا رو مثل خلق قرار داد که صاحب فرزند باشد. این عبارت شهرستانیست در ملل النهل که نصارا خلق رو به خدا تشبیه کردن و یهود خدا رو به خلق تشبیه کرد، این کلام صاحب ملل النهله. حالا مرحوم قاضی سعید میخواد این کلام رو توضیح بده و بیان کنه که چگونه مسیحیت اون رو مرتکب شد و یهودیت این رو مرتکب شد. اقول ذالک، ذالک یعنی این بیان کلام صاحب ملل النهل، اینه که طایفه اولا، طایفه اولا یعنی نصارا، قالت ان الله هو المسیح، این تشبیه مسیح هست به خدا که الوهیت رو بر مسیح قائل شدن همونطور که بر خدا قائل شدن. و قالت ایزن المسیح و ابن الله، این تشبیه خداست به خلق که همونطور که خلق بچه دار میشه خدا هم بچه دار میشه. فقط وقع منهم ات تشبیه، از نصارا هر دو تشبیه واقع شد، هم تشبیه خلق به خدا که در ان الله و المسیح آمد، هم تشبیه خدا به خلق که در المسیح و ابن الله آمد. اما ثانیه یعنی طایفه ثانیه یعنی یهود، فقالوا عزیر ابن الله، که خدا رو به خلق تشبیه کرد، گفت همونطور که خلق بچه دار میشن خدا هم بچه دار میشه. فقط شبه الخالق رو به انفسه، یعنی به خلق، حیث و اثبت له، یعنی برای خدا ابن رو، فختصت الاولا بالاول و اکتفت الثانیه بالثانی. عبارت بسیار عبارت جالبه. الاولا یعنی طایفه اولا، بالاول یعنی به تشبیه اول، طایفه اولا که نصاراست اختصاص پیدا کرد به تشبیه اول. و اکتفا کرد ثانیه یعنی طایفه ثانیه که یهود است به ثانیه یعنی به تشبیه دوم. کلمه اختصت و اکتفات توجه کنید، نصارا اکتفا نکرد به تشبیه اول، هر دو تشبیه گفت، ولی یهود اکتفا کرد به تشبیه دوم، تشبیه اول نگفت. ما برای تمایز بین این دوتا اختصاص دادیم نصارا رو به تشبیه اول، نه او اکتفا کرد ما اختصاص دادیم، اما ثانیه اکتفا کرد به تشبیه دوم، دیگه نسبت به او کاری نکردیم. یهود تشبیه دوم رو فقط گفته بود، ما تشبیه دوم رو اونها نسبت دادیم، نصارا هر دو تشبیه گفتند، اکتفا نکردن به تشبیه اول، ولی ما تشبیه اول رو به اونها اختصاص دادیم تا فرق بین اونها و یهود درست بشه. اگر تشبیه دوم رو ملاحظه می‌کردیم اونها با یهود یکی می‌شدن. پس کلمه اختصاص و اکتفات که در این جامعه رو عنایت اومده، یعنی نصارا هر دو رو گفته بودن، ما اختصاصشون دادیم به یکی، یهود نه از اول اکتفا به یکی کرده بود و ما هم یکی رو براش گفتیم. خب حالا امام در این عبارت به احتمالی که الان ما میدیم سلام علیکم، در جمله اولشون نصارا رو رد کردن، در جمله دومشون یهود رو رد کردن. پس این دو جمله به دو لحاظ آمده و تکرار نیست.